حرف شما رو میشنوه و در مقابل حرف شما او هم حرفی داره که او رو به شما میگه. مهم اینه عزیزان من بدونید، هر کسی که دلش با خدا ارتباط پیدا کنه، این ارتباطش یقینا یک طرفه نیست، ارتباطش دو طرفه است. ممکنه بعضیایی که از معارف الهی و از توجهات و اون القاهای معنوی دورم خیلی به نظرشون این چیز عجیب بیاد که تو خدا با آدم حرف میزنه. بله حرف میزنه، اینو حس میکنید، شما حس خواهید کرد، اینو شما حس میکنید. خیلی هم دور نیست، لأن الراحل الیک قریب المسافه. اگه کسی به طرف خدا بره خیلی راه هم نزدیکه. شما حالا همین مثلا فرقین معانی اکثر نمازی که بلدید ترجمهشو میدونید، شما یه نمازی را که از اول با توجه به معنا، بدونی که حواستون به چیزی در بیرون و درون و ذهن و خارج و فلان بره، واقعا با خدا هم که الان من دارم با شما حرف میزنم، یعنی در طول صحبتی که من دارم با شما میکنم، شما یه لحظه از ذهن من خارج نمیشید، دائم دارم با شما مخاطبه میکنم، همینجور با خدا آدم حرف میزنم.
در آستانه اذان ظهر امروز با فقه شهر کابل دل جان می سپاریم و تلاوت آیات ملکوتی 192 تا 220 سوره مبارک شعرا با صدای استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن سمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد محمد آقاتی.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ومتعه فيها طويلا
ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده زیرنشین علمت کائنات ما به تو قائم چو تو قائم به ذات هستی تو صورت پیوند نی تو به کس و کس به تو مانند نی آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمردست و نمیرد تویی ما همه فانی و بقا بس تو راست ملک تعالی و تقدس تو راست تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت هر که نگویای تو خاموش به هر چه نیاد تو فراموش به پرده برانداز و برون آی فرد گر منمان پرده به هم در نورد خونچه کمر بسته که ما بنده ایم گل همه تن جان که به تو زنده ایم خدمتتون عرض کنیم که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پویا در برنامه امروز راجع به آیات 192 تا 220 سوره مبارکه شعرا صحبت میکنن. استاد سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم. این آیات محور اصلی ابتدایشون راجع به قرآن کریمه، معرفی قرآن و بعضی شاخصهایی که در این معرفی وجود داره. و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین، قرآن به وسیله و به واسطه روح الامین بر تو نازل شده است. علا قلب که بر قلبت نازل شده است. لتکون من المنذرین، بعد این به زبان عربی مبین هست، به لسان عربی مبین، یعنی عربی که بیانگر تمام حقایق و واقعیات باشه، که این واقعا رسا بودن و گویا بودن زبان عربیه. ربطی هم به مردم و نژاد عرب نداره. این زبان مؤسسش حضرت اسماعیل ذبیح الله هستند و زبان واقعا کاملیه، یعنی چون بعضی تعصبات و حرفا باعث میشه که نقطه نظراتی داشته باشن راجع به این زبان که اشتباه هست، باید مطالعه بکنن و بخوانن ببینن از لحاظ ساختارهای زبانی چقدر طاقت و قابلیت، به تعبیر انگلیسی یا ابیلیتی، این زبان بالاست که میشه تمام معانی رو که مد نظر هست در قالب کوتاه‌ترین واژگان اینها رو بیان کرد. ساختار زبان بسیار قوی، دایره لغات و واژگانش بسیار زیاد. قرآن می‌فهمد این زبان، زبان عربی مبین، عربی بیانگر. بعد اشاره به این می‌شود که اینکه علمای بنی اسرائیل هم راجع به او اطلاع دارند و حقانیتش رو می‌دانند، آیا این برای شما، برای این کسانی که منکر قرآن هستند، یک آیه و نشانه نیست؟ و باز یک نکته دیگه که اگر ما این قرآن رو بر یک انسان اعجمی نازل می‌کردیم، یعنی کسی که عربی نبود، فقرأه علیهم، بعد میومد این قرآن رو میخوند درشان، ما کانوا به مؤمنین، حاضر نبودن ایمان بیارن بهش. یعنی علت این که پیامبر از قوم عرب هست به جهت این است که قوم عرب هم امکان هدایت رو پیدا بکنه، چون اگر پیامبر غیر عرب بود اینها نمیپذیرفتن. به جهت بعضی تعصبات میگفتن عجمی و عربی، یعنی فرد عجمی بیاد به ما بیان بکنه. قرآن کریم به این زبان و بر این پیامبر از بین این مردم نازل شده است به جهتی که همه انسان‌ها به آحاد بشر امکان هدایت پیدا بکنن. الان همینطور شده، الان بحث اسلامیه، بحث فرامنطقی و فراقاره‌ای و امثال این حرف هاست دیگه، همه امکان هدایت رو توسط این قرآن و دین مبین اسلام پیدا کردن. در ادامه خداوند تبارک و تعالی محور بعدی رو که بیان می‌فرماید بحث تکذیب قرآن هست و عدم ایمان به او. تا اون زمانی که عذاب علیم رو ندیدن ایمان نمیارن و اون عذابی که اینا منتظرش هستن به سراغشون میاد، منتها عذابی است که یهویی هست و اینا از اونجایی که گمان نمی‌کنن، خلاصه یه عذاب به سراغشون خواهد اومد. یه زمانی اون کسانی که مکذب و کافر به قرآن هستند دچار عذاب خواهند شد. بعد به جهت اینکه اینها این مهلتی که بهشون داده شده است و ازش سوء برداشت به سوء تعبیر میکنن و فکر میکنن این مهلت به معنی تأیید رفتار و کردار اون از نای خدا تبارک و تعالی است، خدا میفهمد اف به عذابنا یستعجلون، آیا نسبت به عذاب ما اینا عجله میورزن و عجله دارن که عذاب بر سرشون بیاد؟ یعنی اینقدر دچار تباهی و گمراهی فکری شدن که عوض این که درخواست این داشته باشن که قلبشون پذیرش پیدا بکنه، بیشتر میرن تو اون سمت لجاجت و عناد و میگن خب اگه بناس عذاب بیاد چرا زودتر نمیاد؟ این آخه آدم یه مقدار باید عقل داشته باشه، اینا در اون مسیر خودشون هم بی عقلن. این یه محور. باز محور بعدی شاید بشه گفت، چون این آیات هر کدومش تقریبا یه محور رو میگه، من برام سختی که بخوام تمام محورها رو تو زمان کوتاه بگم. یکی از محورهایی که اشاره میشود این است که خداوند تبارک و تعالی سنتی داره در مورد عذاب انسان‌ها و اون است که باید یک منذر، یک پیامبری، یک بیمدهندهی، یک حجتی بر اینا اقامه بشود، بعد از اتمام حجت این عذاب نازل میشه. سنت الهی بر این مقرر شده و خدا میفرماید که ما ظالم نیستیم، ما کننا ظالمین، ما ظالم و ستمگر نیستیم. اگر عذابی هم نازل میشود به جهت رفتار خودشونه، اون استحقاقی که خودشون کسب کردن. و باز برمیگرده به این محور به صدا قرآن، میفهمد و ما تنزلت به شیاطین، این شیطان ها یا مثلا جنیانی که از جنس آتش هستن، اینا قرآن رو نازل نکردن، نه اونا سزاوار این کار هستن، نه میتونن و نه امکان سمع از آسمان بالا رو دارن. این قرآن نازل شده از ناحیه خداوند و به واسطه جبرئیل امین است، روح الامینه. شیاطین و جنیان درش نقشی ندارن. نفی این که آیات از ناحیه شیاطین القا شده باشد، چون یه صحبتی همون موقع هم در زمان نزول بوده است که اینا رو جن بهش میگه و از این حرفا. بعد آیات انتهایی هم فقط من یه اشاره بکنم، بحث انذر عشیرتک الاقربین که اون داستان مشهور انذار پیامبر و آغاز تبلیغ پیامبر بود که خانواده و خویشاوندانشون رو جمع کردن و میدونید که در همون جلسات که سه روز پشت سر هم بود، حضرت امیر علیه السلام به عنوان خلیفه و وصی و جانشین پیامبر اکرم اونجا معرفی شدن.
همراهان عزیز و یاران همدل، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همکاران ما در استودیو آمده هستن برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان بکنن.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و ما به بررسی و تحلیل آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران. اما در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. انتصاب محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی و واکنش ها به آن و تلاش ها برای گسترش و توسعه روابط ایران و افغانستان در عرصه های مختلف از جمله عرصه اقتصادی. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین شده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طی حکمی محمد محقق را به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین کرد. انتصاب آقای محقق در سمت جدید موجی از واکنش ها را در صفحات اجتماعی در پی داشته. در همین رابطه و تحلیل موضوع میخوایم گفتگو بکنیم با دکتر غلامقادر سکندری، کارشناس سیاسی افغان که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای سکندری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
جناب سکندری، در جریان هستین که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی تعیین شده. به نظر شما دلایل این انتصاب چی میتونه باشه؟
شما میدونین که ما یک فرصت بسیار خوب و در این حال چالش بسیار بزرگ دمروی داریم. موضوع صلح افغانستان موضوع پیچیده و در این حال حساس است.
بله.
یک طرف طالبا به عنوان یک جریان نظامی وارد مذاکره شدن و یک طرف هم مردم و دولت افغانستان هستند. به این صورت اگر سیاسیون و مجموعه دولت و احزاب و جریان های سیاسی به صورت مشترک تصمیم میگیرن، ممکن است که ما در چند دستگی قرار بگیریم و این چند دستگی باعث شود که تیم مخالف یا گروه مخالفی که فعلا با ما در مذاکره است به دوحه غالب شوند.
بله.
به این خاطر برای ساختن و ایجاد یک فضای اعتماد و در این حال ساختن یک اجماع ملی مناسب و متناسب با شرایط روز،
بله،
باعث شد که آقای استاد محقق به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور انتخاب شوند.
بله. طی سالهای گذشته اختلاف نظرات جدی بین آقای محقق و آقای غنی وجود داشته. چی شده که حالا آقای محقق به چنین سمتی از سوی آقای غنی منصوب شده؟ آیا این میتونه به معنای کنار گذاشته شدن اختلافات باشه؟
قطعا اختلاف نظر در جامعه دموکراتیک چیزی طبیعی است. یعنی
بله.
طبیعی است و مخصوصا در زمان انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی. اما شرایط قسم پیش آمده که هم جناب آقای رئیس جمهور اشرف غنی نیاز دارد به شخصیت ها و چهره های سیاسی مطرح در افغانستان برای ساختن یک اجماع ملی، و هم شخصیت ها از جمله مثل جناب آقای محقق که در نظر جامعه تشیع و ازاره افغانستان داره و رهبری این مجموعه را دوش داره،
بله،
برای رساندن صدای اینا و حمایت از اینها و راهکارهای درست و مناسب را چی در داخل دولت فعلی و چی در بحث مذاکرات و حضورشان در حوزه های سیاسی اتفاقات آینده نیاز است که دو طرف فکری خود بپذیرند و قبول بکنند. ممکن است در بعض مواقع در بعض شرایط حرف حدیثی بین دو تا باشه و ناشی از همون رقابت های انتخاباتی و سیاسی بوده.
بله.
اما فضای امروز و شرایط امروز قسم است که همه اینا را اینا میتونن فراموش بکنن که فراموش کردن.
بله.
و هم رئیس جمهور برای ایجاد یک اجماعی ملی و هم اینا بسید محقق و حمایت از مردم افغانستان مخصوصا جامعه تشیع افغانستان اتفاقا با هم کردن که مشترک کار بکنن.
بله. آقای محقق در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان معاون عبدالله عبدالله و رقیب سرسخت آقای غنی حضور داشت. خب فعلا هم از اعضای ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هست. انتصابش به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور گمانه هایی را ایجاد میکنه مبنی بر اینکه آقای غنی به فکر اختلاف افغانی بین تیم عبدالله عبدالله هست و یا اینکه این اختلافات وجود داره که آقای محقق سمت مشاورت آقای غنی را پذیرفته.
من فکر نمیکنم که چنین باشه به خاطر اینکه آقای منتصب عبدالله فعلا به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه یک رکن اساسی خود دولت است و پروسه صلح مدیریت میکنه.
بله.
این آقای دکتر عبدالله جدا از دولت و بیرون از دولت نیست و روزی که اینا تفاهم کردن و حکومت مشترک ساختن در پوستای سیاسی رو با هم تقسیم کردن.
بله.
معنیش این است که دولت مشترک هست و شخص مربوط به آقای اشرف غنی نیست.
بله.
و یه معنیش این است که جناب استاد محقق باز سایر شخصیت های سیاسی و همتیمای خودش را ترک کرده آمده باشن.
بله.
و خاطر ای که خود آقای دکتر عبدالله هم شدیدن در این حوزه همکار است و میدونه که چی اتفاق مفتن.
بله.
ما فکر نمی کنم که کنم اختلاف با این ایجاب شده باشه یا وجود داشته باشه. فقط جایی را در نظر گرفتن که در تصمیمات داخلی و چی در تصمیمات صلح بیشتر جناب استاد محقق بتونه رئیس جمهور کمک کنه. در حالی که موقفش در شورای عالی مصالحه باقی هست و رابطش با جناب دکتر سید عبدالله عبدالله و سایر شخصیت های دیگر برقرار هست.
بله.
و هیچ نوع مشکل با این وجود نداره.
بله. یک بحث دیگه ایست که با توجه به وزن سیاسی و اجتماعی آقای محقق ممکنه که پست مشاورت ریاست جمهوری برای وی یک جایگاه کوچیکی باشه و سوالهایی هم طبیعتاً خلق میشه در بین جامعه که آقای محقق با جایگاهی که داره چرا چنین سمتی رو پذیرفته؟
ببینیم در قانون افغانستان رئیس جمهور و معاونینش انتخابی است.
بله.
اونا انتصابی نیست که بگیم رئیس جمهور استاد محقق به عنوان معاون خودش انتصاب بکنه و استاد محقق وزارت نمی کنه و نکرده در طول مدت اوائل که وزیر بودن دیگه زمانی که دای رهبری کردن آمدن به وزارت و ازشان خوردی میکردن و دوست دارن این کار بکنن.
بله.
بهترین پستی که بتونم کمک بکنه رئیس جمهور و هم مشترک سر موضوعات کار بکنن مشاورت است.
بله.
و بیشتر مشاورت چیزی در اطراف آقای رئیس جمهور نبوده که جناب استاد محقق عطا میکرده. به این خاطر باور میست که پست مشاوریت ارشد پست کمی نیست و در این حال استاد محقق بر رفتن به موقف نرفته که موقف گرفته باشه اونجا پست گرفته باشه سمت گرفته باشه و از یک امتیاز و امکانات در اختیار خود قرار بگیره. استاد محقق به خاطر اجماع ملی رفته، استاد محقق به خاطر ایجاد یک فضای اعتماد بین اقوام افغانستان مخصوصا در وضع پروسه صلح رفته.
بله.
و استاد محقق خواسته که نشان بده که ما میتونیم در هر شرایط کار بکنیم و طالبا و سایر گروه هایی که به فکر از هم پاشیدن نظام هستن یا هم تضعیف نظام هستن یا هم ایجاد نفاق بین اقوام و شخصیت‌های سیاسی افغانستان هستن ایره به نمایش گذاشتن که ما میتونیم با تمام اختلافات سیاسی که داریم باز هم در شرایط حساس کنار هم بشینیم کار بکنیم و از یک دیگر معنی کنیم.
بله. آقای سکندری، صلاحیت های این پست مشاورت رئیس جمهوری در بخش امنیتی و سیاسی مشخص هست و آقای محقق در چنین پستی چقدر میتونه در تصمیم گیری ها در عرصه سیاسی و امنیتی تاثیرگذار باشه؟
این معمولا از نام معلوم است که مشوره میده.
بله.
اما یک تفاوتی که مشاورت ارشد جناب آقای محقق داره این است که عضویت در شورای امنیت ملی هست.
بله.
در شورای امنیت ملی بیشترین تصمیمات نظامی امنیتی گرفته میشه و تمام اعضای ارشد امنیتی افغانستان در اونجا عضو است، به شمول وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی. به این خاطر حتی هر تصمیمی را که در شورای امنیت ملی گرفته میشه، چی در موضوعات امنیتی داخلی و چی در موضوعات امنیتی خارجی و منطقه‌ای، استاد محقق میتونه نظر خود را بده. استاد محقق باید یعنی گپ بر گفتن داره، توانایی داره، امکانات بسیار خوب داره، شناخت خوب از فضای فعلی داره. یک شخص بوده که هم در جهاد افغانستان هم در مقاومت افغانستان در حوزه نظامی امنیتی فراخوانده فعال بوده.
بله.
نقاط اساسی که دشمن بخواد آسیب برسونه به نظام و مردم افغانستان شناخت خوب داره. به این خاطر شد نفس کاربردش در کنار دست فعالیت های دولت مخصوصا شورای امنیت ملی قطعا با صلاحیت بالا و تأثیرات بیشتر خود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای سکندری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب دکتر غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با انتصاب محمد محقق به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی در افغانستان. میخوایم همین موضوع رو در گفتگو با یکی دیگر از کارشناسان سیاسی افغان هم با بحث بگذاریم. سیف حسین اشراق، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب اشراق سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم، بسیار تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم آقای اشراق. از شما فکر میکنین آقای اشراق که دلایل انتصاب آقای محقق به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی چیست؟
خب معلوم است که تعداد سیاستمدارانی که شناخته شدن، اینا همیشه تلاش میکنن که در بازی‌های سیاسی امتیازات را به دست بیارن، حالا چی به صورت شخصی یا تحت عنوان قوم و حزب و اینا. در یه آخر آقای محقق وظیفه نداشت و مذاکرات دوحه هم به گونه بود که حکومت افغانستان نگرانجی بودن که اقتدار شخصیت ها در مسیر طرح حکومت موقت گام بر ندارن، چنانچه آقای نور و حتی محمد نور صدا را بلند کرد، با سادگی زمینه را فراهم کردند که بعضی از شخصیت های اینا در قالب حکومت جذب شدند. از جمله یکی کسایی که گاهی سر صدا میکنه و جنجال برپا میکنه آقای محقق است.
بله.
و ایشان را آوردن به عنوان مشاور سیاسی یا امنیتی ریاست جمهوری که گاهن جا نشته شده که در لزوم در شورای امنیت افغانستان اشتراک خواهد کرد.
بله. آیه اشراق، از اختلافات بین آیه غنی و آیه محقق خب همه خبر دارن. این انتصاب میتونه به معنای کمتر شدن این اختلافات و یا پایان این اختلافات باشه؟
ببینیم، در یه آخر در این سال اخیر سیاست افغانستان به گونه در آمده که همو مفهوم ماکیاولیستی بیشتر تبارز میکنه، یعنی
بله.
سیاست برای قدرت، سیاست برای ثروت، سیاست برای منزلت. و سیاست مدار افغانستان نشان دادن اکثرشان که اون شعارهایی که بسیار به تندی و یک باره مطرح میکنن، اگر موقعیتشان عوض شوه شعارهایشان هم عوض میشه و هدفشان هم تغییر میکنه. ما فکر میکنم که این یک جو حاکمی است که بر ذهنیت همه سیاست مدار افغانستان، یعنی اکثران. و آقای محقق یا آقای اشرف غنی هم در همین جو سعی میکنن و تلاش میکنن که در بعض مواقع منافع یک دیگر پاس بدارن.
بله. آقای اشراق، خب ما آقای محقق را در سالهای گذشته در تیم آقای عبدالله میدیدیم. این انتصاب میتونه یه گمانه را ایجاد بکنه که آقای غنی تلاش میکنه اختلافاتی بین تیم آقای عبدالله به وجود بیاره، یا ای که ممکن اصلا اختلافاتی وجود داره در درون این تیم که باعث شده آقای محقق چنین پستی رو بپذیره؟
خب خب ببینید سیاست مداره که شما نمیگرفتین اینا چه گفتمان را پیش میبرم.
بله.
به نظر من کدام فلسفه اجتماعی را این سیاست مداره مطرح نمی کنند که با پای از او استاد شوند و برای جا انداختن تیوری های مثلا سیاسی اجتماعی خود فعال باشند.
بله.
اینا یک تعداد چهره های هستند که از دوران جنگ باز ماندند و سعی میکنند در اون میراث جنگ به اصطلاح ازش استفاده کنند.
بله.
در غیر از او اصولی را که باید مطرح شوه و راهنما باشه برای اندیشه و عمل شد، من فکر میکنم که همونطور که پیشتر عرض کردم در اثر با وجود آمدن یک موقعیت بسیار با سادگی تغییر میکنه و این کاملا اثبات شده.
بله.
که فعلا سیاست مدارای افغانستان یک گفتمان مشخص ارائه نمی کنند.
بله.
بعضی اوقات از نام های مذهب و قوم و حزب و گروه اینا استفاده افسری می کنند تا وقتی با امتیاز برسن روی همه از او مدعیاتشان چلیپا می کنند.
بله.
و چیزی که اضافه کنم این که آقای عبدالله فعلا کدام جبهه در برابر آقای غنی را دیگه آرایش نداده.
بله.
خودشان هم یکی از مهره های با قول آقای اشرف غنی جمهوریت است.
بله.
و من میخاطر شان یکی از کسایی است که از طریق حکومت افغانستان و با امضا و با هدایت آقای اشرف غنی اکمالاتش صورت میگیره و
بله.
همیشه مشوره میکنه و هدایت میگیره و هماهنگی میکنه.
بله.
بس به این صورت من فکر نکنم که کدام جبهه ای را آرایش داده باشه که در برابر آقای غنی
بله.
بیستند و اختلاف ایجاد کنه آقای غنی در، بلکه یک تعداد سیاستمدارا امتیاز میگیرن و در نتیجه امتیاز خودشان باز از مدعیاتشان میگذرن.
بله.
اگر همی امتیاز حالا دیده شود که مثلا کم میشه یا قطع میشه، باز
بله.
دوباره این برای سیاسی همون مدعیات قبلی خودن پررنگتر مثلا میکنه.
بله. صلاحیت ها و وظایف مشاور امنیتی و سیاسی ریاست جمهوری در حدی هست که آقای محقق بتانه در تصمیم گیری ها نقش داشته باشه؟
مشاورین یا مشاورین ارشد و ده ها مشاور در دور پیش آقای غنی وجود داره. آقای
بله.
محقق هم یکی از مشاورین شده بید.
بله. تشکر آقای اشراق.
سلامت باشین.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با سید حسین اشراق، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نبراس، در ارتباط با انتصاب محمد محقق به عنوان مشاور سیاسی و امنیتی رئیس جمهور غنی، که خب شما عزیزان شنونده متوجه شدید که اختلاف نظر بین آقای اشراق و آقای دکتر سکندری خیلی زیاد بود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان برای دیدار با مقامات پاکستان امروز به اسلام آباد سفر می کند. طبق اعلام وزارت خارجه پاکستان، محمد کریم خلیلی در این سفر دو روزه قرار است با برخی از مقامات این کشور از جمله عمران خان نخست وزیر و همینطور با رئیس مجلس دیدار بکنه و درباره فرایند مذاکرات صلح افغانستان بحث و تبادل نظر بکنند. شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دونید که پیش از این هم شماری از سران سیاسی احزاب و مقام‌های دولتی از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به پاکستان سفر کرده بودند. سفر خلیلی در حالی به اسلام آباد انجام میشه که نخست وزیر پاکستان اخیراً اذعان کرده بود گروه‌های تروریستی خطرناک این کشور از جمله جماعت الاحرار، جماعت الدعوه، سپاه صحابه و لشکر جنگی با گروه تکفیری داعش در کشتار شیعیان نقش دارند. از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان هم به حضور سران این گروه در پاکستان و همچنین درمان زخمی های اونا در آن کشور اذعان کرده بود. جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان که به مجلس فراخوانده شده بود گفت تا کنون 70 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کشور
ایجاد شده و افزود در همین راستا 6 مرکز در کشور ایران هم ایجاد شده و قرار هست در پاکستان و امارات هم مراکز توزیع شناسنامه برقی برای مهاجران افغان ایجاد شود. رسول ادامه داد اکنون روزانه تا 16,000 تذکره الکترونیکی برای شهروندان کشور توزیع میشه، چرا که ما یک هدف چند میلیونی را برای امسال تعیین کردیم و تا آخر سال پلان داریم که به بیش از 5 میلیون نفر تذکره توزیع کنیم. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات در بخش دیگه از سخنانش گفت دیگر نیاز نیست شناسنامه های کاغذی شهروندان تایید شود. پیش از این شهروندان مکلف بودند برای اجرای کارهایشان شناسنامه کاغذیشان را در اداره احصائیه و معلومات تایید کنند. و اظهار داشت این روند فرصت را برای سوء استفاده و آزار اذیت شهروندان فراهم کرده بود، در حالی که شناسنامه بدون تاییدی اداره احصائیه نیز مدار اعتبار بوده و اگر تعدادی از تذکره های مشکوک باشند نهادها می توانند به شکل رسمی استعلام بگیرند و در اسرع وقت پاسخ داده می شوند. خب خبر مربوط به صدور تذکرهای الکترونیکی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، همینطور که در جریان هستید و ما در برنامه‌ها و بخش‌های خبری قبلی هم به اطلاعتان رساندیم. پیشتر ساختمان مرکز صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغان هم در محوطه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی افتتاح شد. البته با گفته مسئولان این سایت دوم صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین بود و سایت اول سال گذشته در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد افتتاح شده بود. در مراسمی که با مناسبت راه اندازی سایت دوم برگزار شد تعدادی از مسئولان ایرانی و افغانستانی صحبت کردند. بخشی از اظهارات حکمت الله حبیبی مسئول بخش صدور تذکره افغانستان و همچنان محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی را برای شما پخش کردیم. امروز و در این برنامه فرصتی است که بخشی از صحبت‌های خانم مونسه حسن‌زاده معاون والی هرات و آقای عبدالجابر انصار سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد را هم خدمتتان تقدیم بکنیم. اما خانم حسن‌زاده معاون والی هرات که برای پیگیری برخی پروژه اقتصادی با خراسان رضوی آمده بود در این مراسم شرکت کرد و سخنانی هم داشت و ضمن قدردانی از مسئولان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به خاطر توجه به وضعیت مهاجرین افغان از مسئولان بخش صدور تذکره برای مهاجرین هم خواست که با سعه صدر در تلاش برای حل مشکل مردم از این ناحیه باشند.
تبریک میگم افتتاح پروسه تذکره الکترونیکی به همه شما عزیزان و خرسندم که در کنار شما هستم. البته هدف آمدن ما امیدهای اقتصادی بود و بسیار سفر خوب با دستاوردی بود. امیدواریم که مایه خیر و برکت به هر دو کشور باشه. خوبه که در ابتدا از جلال جناب محترم رئیس جمهور تقدیم تشکر کنیم که توجه ویژه و خاص به بخش مهاجرین عزیز ما داره و خوبه که از بعضی از کسا تقدیر و تشکر کنیم، از سرکنسول گرامی فعال محترم و بویای ما جناب آقای انصار و از آقای حبیبی گزارش که ارائه کردم برای ما و از تمام ادارات و کارمندایی که موظف شدن برای تسهیلات ایران و از مسئولین محترم که من قبل از اینکه اینجا بیام بشینم از زبان از عزیزان تعریف بسیار زیاد از شما شنیدم. تقدیر و تشکر می‌کنم به خاطر تمام تسهیلات، به خاطر تمام همکاری‌های شما عزیزان. و از وزارت خارجه تقدیر و تشکر می‌کنیم، از اداره ملی احصائیه و امیدواریم که شما عزیزانی که اینجا هستیم با یک سعه صدر و با یک دلسوزی بسیار زیاد با مهاجرین عزیز ما و توجه خاص و مشکلات نباشه. ما در ابتدا در سال 1395 که آمدیم و شروع کردیم و همین کارهای کمیته در سه عرصه گفتیم ما کار میکنیم، از جمله کمیته های کمیته فرهنگی بود که همین موضوعات که برای ما مطرح میکنم مربوط به کمیته فرهنگی میشه که امیدواریم به کمیته فرهنگی ما استارت کار زده بشه و بیایی بعض از مشکلات مرفوع کنه. امیدواریم که باز هم این مشکلات که در قسمت مهاجرین ما هست با یک دلسوزی خاص توجه ویژه قرار بگیره. کارهایی که مربوط به شما عزیزان میشه تمنا داریم در اسرع وقت با دلسوزی اونا رو پیگیری کنیم. کارهایی که مربوط به اداره محلی میشه ما هم در کنار شما هستیم. موفق و معید باشید. ممنون شما.
مونس حسن زاده بود، معاون والی هرات. عبدالجابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد، هم در این مراسم ضمن تشکر از مقامات دولتی افغانستان و همچنان دستاندرکاران اداره احصائیه و ثبت احوال نفوس افغانستان در بحث راه اندازی برنامه صدور تذکره الکترونیکی برای مهاجرین افغانستانی از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم در این عرصه و همکاری‌های نزدیک در زمینه حمایت از دولت و ملت افغانستان و مهاجرین افغانستانی در ایران قدردانی کرد.
تشکر ویژه هم از منظومین نظامی و ملکی جمهوری اسلامی ایران میکنم، به خصوص از ملت بسیار سعادتمند ایران که در طی 40 سال میزبان ما بودند و ما مهمان نا بودیم و او ویژگی ها و تکلفات انصار بودن و تمام معنا متحقق ساختند، به خصوص در این ادوار اخیر که روابط فیما بین دو کشور وارد مرحله های بسیار حساس و بسیار مهم شده، به خصوص در بحث صلح که حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام جمهوری اسلامی افغانستان خود یکی از بزرگترین دستاوردهای دستگاه دیپلماسی دو کشور است. در کنار از او حمایت از مهاجرین افغان هم به خاطر قانونمندسازی اونها قابل تقدیر و تشویق، هم به خاطر توانمندسازی اینا. یک بحثی که بحث قانونمندسازی اتباع افغانستان بسیار ساده انگاره، اگه فکر کنیم خب باید اتباعی که در یک سرزمین هستند، در سرزمین بیگانه، مطابق به قوانین و مقررات حقوقی از اون کشور به اونا برخورد شد. یقینا ما در طی 40 سال قسمی که آقای هاشمی عزیز همکار دوستم گفتن که فرصتی زمانی که وطن ما ترک میکردیم فرصتی برای گرفتن حتی یک دست لباس نبود، چه برسه به اسناد و مدارک از در سیفا و غیر از هالک پیدا کن و با خود خود بیار. بسیاری مشکلاته، اما یک سلسله برنامه های هم در جمهوری اسلامی ایران برای توانمندسازی مهاجرین افغان اخیراً روی دست گرفته شده. یعنی در حدود قریب به 1.5 سال قبل که ما آمد و با آقای هاشمی آمدن چندین برنامه را ما با دونرها و سایر کشورها و کمیساریای محترم سازمان ملل در ایران به خصوص در حوزه خراسان رضوی تونستیم برنامه های توانمندسازی را بر مهاجرین روی دست بگیریم. این توانمندسازی شامل کارآفرینی، آموزش برنامه های کاربردی و حتی حمایت از معلولین هست. قسمی که امروز آقای فردینی ها گفتن یک سلسله موضوعات و تسهیلات دیگه هم روی دست است که برای مهاجرین افغان گرفته بشه، که جای داره که ما از اداره محترم گذرنامه به خصوص از وزارت محترم کشور تشکری و قدردانی بکنیم به خاطر این برنامه های جامع که حداقل سهولت های زندگی شهروندی را منبت تأمین می سازن. در بحث آموزش و پرورش جای داره که از مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران تشکری و قدردانی بکنیم با خاطر به منصب اجرا قرار دادن زمینه تحصیل و تعلیم برای متعلمین و برای محصلین یا دانشجویان افغان که خود یکی از اثرات بسیار خوب و موثره. همین قسم که آقای هاشمی گفتن که سال از سال طلایی میبینیم، ما سالهای بعدی را سالهای طلایی تر میبینیم که یقیناً روزنی از همکاری های اقتصادی، از همکاری های فرهنگی و ایجاد یک فضای کاملا موازی برای توسعه و ترقی خواهد بود. ایجاد خط آهن هرات خواف در کنار کمیته که امروز شما با همکاران خواسته روز پیش تشریف آوردین، با دغدغه های و مشکلات بسیار فراوانی در مذاکرات به خاطر اون نقطه چینی ها و کلماتی که کنار هم بگذارید که هم جمله زیبا باشه، هم متن گویا باشه و هم به سرمنزل مقصود برسیم، کار بسیار موفق بود. تشکری میکنم از شما، امیدوارم که امروز هرچه شما با آقای رسولیان امضا کردین ما شاهد اجرایی شدن از او باشیم. یقیناً با مدیریت جناب آقای معتمدیان والی محترم مشهد و با رهبری جوان و توانای ولایت هرات جناب آقای قدالی، شما خواهر گرامی اکثر رؤسای عزیزی که اینجا با تشریف دارن، آقای خادمی، خواهر عزیزم مصطفیس بزرگوار، اتاق تجارت، تمام اینا که هستن، یقین دارم که آن چیزی که امروز ما و شما شاهد امضای از او بودیم بسیار سریع و آسان محقق خواهد شد و اسباب شکوفایی دو ملت است.
عبدالجابر انصار بود، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم، من یک دوتا خبر اقتصادی را تقدیم بکنم. معاون اقتصادی والی خراسان رضوی از ایجاد منطقه صنعتی مشترک ویژه برای سرمایه گذاران افغانستان و ایران خبر داد. علی رسولیان اعلام کرد پیگیر ایجاد منطقه صنعتی برای سرمایه گذاران دو کشور در مرز هستیم تا هر دو ولایت بتوانند بیشتر در این زمینه اقدام کنند. وی گفت در 48 بند و ماده توافقات خوبی در رابطه با تسهیل در مبادلات کالا در مرز دو قارون، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود تعاملات انجام شد تا بتوان مبادلات سالم و بهتری با هزینه کمتر در مرز دو قارون انجام داد و نظر دو کشور را تأمین کرد. رسولیان افزود بر اساس توافقات صورت گرفته ساعت کاری دو گذرگاه مرزی افزایش خواهد یافت. همچنین در مرز دو قارون کمیته‌ای به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد تا موانع و مشکلات موجود بررسی شود. همچنین بر اساس اعلام معاون اقتصادی خراسان رضوی مقرر شد امکانات رفاهی در دو طرف مرز برای رانندگان کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی افزایش پیدا بکند، ساماندهی در محوطه سازی گمرک و افزایش ظرفیت پارکینگ دو قارون انجام بگیرد و طرف افغانستانی هم برای تجهیز باسکول و تامین برخی امکانات اقدام خواهد کرد. خبر دیگه این که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب لایحه موافقت نامه میان ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن در این کمیسیون خبر داد. با گزارش ایرنا، سید البرز حسینی در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس ایران اظهار کرد دستور کار اول کمیسیون عمران بررسی لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن بود که مورد بررسی قرار گرفت و کلیات و جزئیات ماده واحده آن با یک مقدمه و 12 ماده با حضور نماینده دولت و اعضای کمیسیون به تصویب رسید. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ایران افزود با تصویب این لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به دلیل وجود روابط دوستانه و حسن همجواری از حیث خطوط ارتباطی بین المللی هم به تفاهم رسیدند تا در حوزه تبادل کالایی و مسافر از ظرفیت‌های هر دو کشور استفاده شود. حسینی خاطر نشان کرد توافقنامه ارتباط بین المللی راه آهن شرایطی را ایجاد خواهد کرد که دو کشور ایران و افغانستان از ظرفیت باری و مسافری یکدیگر در حوزه حمل و نقل بین المللی هم استفاده بهینه کنند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، اجازه بدین یک بار دیگر سپاسگزاری بکنم حضور گرم شما عزیزان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه البته تکرار برنامه آیا میدانید آماده پخش است که بنده هم با تقدیم این برنامه یکایک شما عزیزان را به الله پاک میسپارم تا فردا که صبح بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنم بعد از شنیدن برنامه آیا میدانید با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. خدا یار و نگهدارتان.
آیا میدانید؟ می آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید در خدمت شما هستیم. آیا میدانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات با آزادی و استقلال میرسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال و پای این نمادها گلهایی بر رسم احترام می گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توضیح و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان